دوست دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دوست 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 دوست.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که فرصت کنید ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز باز به تعدادی از سوالات تاریخی شما گرامیان پاسخ میدیم که انشالله شما، مخصوصا اون عزیزانی که سوالات رو مطرح کردن، این مطالب رو بشنون، سوالات خودتون رو و پاسخهایی رو که کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی خواهند داد انشالله شما میشنوید و شنونده ما در این برنامه خواهید بود. جناب استاد پیشوایی، خدمت شما هم سلام عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه عزیزان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن محضرشون سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه وقت گذاشتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. عزیزان شنونده، دو مناسبت در تاریخ اسلام باهاش مواجه هستیم. یکی مناسبت اول ماه رجب، میلاد پربرکت امام باقر صلوات الله و سلامه علیه، و نیز در دوم و سوم ماه رجب با مناسبت‌های میلاد و شهادت امام هادی امام دهم سلام الله علیه روبرو خواهیم بود که من خواهش میکنم از جناب استاد پیشوایی درباره این دو امام بزرگوار به عنوان مقدمه برنامه امروز مطالبی رو بیان بفرمایید.
بله، امام باقر صلوات الله و سلام علیه، امام پنجم و پیشوای پنجم شیعیان، سهم بزرگی در ترویج اسلام و ترویج تشیع و گسترش علوم آل محمد علیهم السلام داشت.
بله.
و یک نهضت بزرگ علمی به وجود آورد که بعد فرزند بزرگوارشون امام صادق سلام الله اون را به ثمر رسوند. امام هادی علیه السلام که ظاهرا امروز هم به نوعی سخن به بعضی از حوادث مربوط به شیعیان اون حضرت بکشه، در زمان بسیار سختی زندگی میکرد. با چند نفر از خلفای بنی عباس معاصر بود که بیش از همه با متوکل عباسی معاصر بود، همون خلیفه که بسیار کینه علویان و فاطمیان را به دل داشت و سختگیری فوق العاده‌ای نسبت به شیعیان و علویان و فاطمیان داشت و همچنین به خود امام هادی علیه السلام.
بسیار خوب، ما انشالله شنونده مطالبی که بیان خواهید فرمود هستیم. خب من خواهش میکنم که همکاران هم سوالات رو پخش بکنن تا انشالله جناب استاد به اونها پاسخ بدن.
پرسمان تاریخی بفرمی.
سلام، خسته نباشید.
سلام، متشکرم. بفرمی.
یه سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمی.
در مورد شب ابو طالب میخواستم بپرسم، آیا مکان خاصیه؟ از کارشناس محترم میخواستم این توضیح کامل بدن در این زمینه.
بسیار خوب، جناب استاد پیشوایی اولین سوال رو شنیدیم، درباره شعب ابی طالب پرسیده بودن که جریان چی بوده و همچنین پرسیده بودن که جای شعب ابی طالب کجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شعب به معنی دره است، به معنی دره یا شکاف بین دو کوه یا بین دو نقطه مرتفع از زمین. شعب ابی طالب جایی بوده که قبلن عبدالمطلب پدر ابو طالب و جد رسول خدا در مکه درش سکونت داشته که بعد منتقل شد به فرزندانش و عملا ابو طالب در اونجا سکونت داشت.
بله.
محل شعب با آخرین بررسی های جغرافیایی که به عمل آمده، برخلاف اون چه بعضی ها تصور میکنن بیرون مدینه بوده، حتی در بعضی از کتاب هایی که در سالهای اخیر به نام تاریخ اسلام چاپ شده، در واقع بدون هیچ مستندی محل شعب ابی طالب را در بیرون مکه فرض کرده و در تحریم اقتصادی که عملا بنی هاشم جمع شدن در اونجا، در واقع به صورت یک اردوگاهی خارج از مکه تصویر کرده. این اشتباه. شعب ابی طالب داخل مکه بوده، نزدیکای مسجد الحرام بوده.
من.
کسانی که 10 سال 20 سال اخیر حج مشرف شدن میدونن که پشت صفا و مروه دماغه اون کوه بلند را در زمان ما تراشیدن. این کوه جلوتر بوده، تا نزدیکای مکه بوده، در سالهای اخیر دماغ اون کوه را تراشیدن، کوه یه خورده کوتاه‌تر شده،
یعنی دامنه کوه رو کوتاه کردن،
کوتاه کردن. در غرب اون کوه و در واقع شمال صفا و مروه، جایی که در سالهای اخیر مسطح کردن و گاهی دامنه نماز جماعت تا اونجا میرسه.
بله.
در واقع شعب ابی طالب اونجا بوده و یکی از دره‌های مکه بوده،
یعنی کاملا در مجاورت و نزدیکی خانه
در مجاورت مسجد الحرام بوده. میدونیم که موقعیت جغرافیایی مکه جوریه که همش کوه و دره است.
بله.
الان خیابانای اصلی مکه همون دره‌های قدیم بوده که در زمان ما به صورت بلوار، به صورت خیابان درست کردن، دره بوده و خود مسجد الحرام هم در یه دره گودی، در یه نقطه گودی واقع شده.
من.
و یکی از این دره ها دره بوده که ابو طالب در اونجا ساکن بوده، بهش میگفتن شعب ابی طالب، یا شعبی که دره که ابو طالب در اونجا خانه داره.
بله.
قبلا هم پدرش عبدالمطلب در اونجا خانه داشته. پس این وجه تسمیه شعب ابی طالب و موقعیت جغرافیایی شعب ابی طالب. و اما جهت این که شعب ابی طالب وارد تاریخ اسلام شده اینه که در سال 7 بعثت، بعد از اینکه مشرکان از اهرمای فشار متعددی بر ضد رسول خدا و مسلمان ها استفاده کردند، مثل آزار و شکنجه، مثل تبلیغات مسموم، مثل جوسازی، به همه مثل تهدید تطمیع، به همه اینا متوسل شدن و نتیجه نگرفتن و اسلام روز به روز در حال پیشرفت بود، به یک تحلیل جدیدی رسیدن. گفتن که فعلا بهترین راه و همچنین مؤثرترین راه اینه که ما بنی هاشم را مورد تحریم اقتصادی و اجتماعی قرار بدهیم. بله. مورد تحریم بنی هاشم بودن، نه مسلمان ها. چرا بنی هاشم؟ برای اینکه از سال سوم بعثت که دعوت رسول خدا به مرحله علنی وارد شد و رسول خدا به دعوت آشکار در مجامع و در میان قبایل پرداخت و قریش و سران بت‌پرست مکه احساس خطر کردند، تهدید کردند رسول خدا را. البته ابتدا از راه‌های مثلا قتمی و اینجور چیزا وارد شدن، چون نتیجه نگرفتن متوسل به تهدید شدن. وقتی متوسل به تهدید شدن، ابو طالب عموی رسول خدا که باطنن مسلمان بود ولی اظهار اسلام نمی کرد از رو مصلحت، اعلام حمایت از رسول خدا کرد، نه به عنوان که من مسلمانم و پیرو او هستم، بلکه به عنوان این که این پسر برادر منه. و چون اون زمان تعصب قبیلگی یه امر رایجی بود، همه قبایل و عرب ها اعمال تعصب قبیلگی می کردن، از اقوامشون بیچون و چرا حمایت می کردن، ابو طالب که شخص خردمند و باهوش و جامعه شناس بود، فکر کرد که از این راه وارد بشه نمیتونن در مقابل او عذر بهانه بیارن.
بله.
گفت من زنده باشم شما برادرزاده مرا اذیت کنید، این برای من قابل تحمل نیست. بنابراین اعلام حمایت کرد از رسول خدا، سهل کل بنی هاشم را هم در این را بسیج کرد، چون اون زمان رئیس تیره بنی هاشم ابو طالب بود و کل بنی هاشم را هم بسیج کرد در این را در جهت حمایت از رسول خدا، هم از اونایی که تو اون زمان مسلمان شده بودن و هم از اونایی که هنوز تو اون زمان مسلمان نشده بودن. به حکم همبستگی قبیلگی ابو طالب اینا را بسیج کرد. بنابراین از این که بخوان مثلا رسول خدا را به قتل برسانند یا آزار و اذیت بدنی بکنن مایوس شدن. اینجا بود که در سال هفتمی بعثت گفتن پس ما یک کار دیگه بکنیم، از یه حرب دیگه استفاده کنیم، تا بنی هاشم به زانو در بیان و از حمایت محمد حضرت رسول صلی الله علیه و آله از حمایت او دست بردارن. چی کار کنیم؟ ما فشار را به بنی هاشم وارد کنیم. چه فشاری وارد کنیم؟ فشاری اجتماعی و اقتصادی. از طرف دیگه در تاریخ اسلام مسلمه که اون زمان درآمد مردم مکه از راه تجارت و خرید و فروش بود. امکانات کشاورزی و امکانات دامداری در مکه نبود و از امروز مکه هم نشون میده.
بله همینطور.
بنابراین اینا اهل تجارت بودن، منتها با ادبیات امروز و با اصطلاح امروز واردات و صادرات و نبض اقتصاد مکه دست سران قریش بود که هم قبیله رسول خدا بودن. رسول خدا از یکی از تیرهای قریش بود. سران قریش و بزرگان قریش که بت‌پرست بودن، واردات و صادرات مکه به طبع دیگه نبض اقتصاد مکه دست اینها بود. یعنی کاروانای تجارت اینها بود که به یمن و شام می رفتن و اموال تجارتی را می آوردن و به خردپاها و به سوداگران خردپا هم تازه اینا می فروختن یا مستقیما به مشتری ها می فروختن. بنابراین اگر اینا کسی را تحریم اقتصادی می کردن، یعنی تصمیم می گرفتن با کسی یا کسانی معامله نکنن، معناش این بود که اون شخص فلج می شد در مکه، منبع درآمدی نداشت. اینا با استفاده از این وضع تصمیم گرفتن از این اهرم استفاده کنن. بنابراین در یک نشستی اعلامیه نوشتن در چند ماده، از جمله ما از این تاریخ به بنی هاشم چیزی نمی فروشیم، دو، چیزی از اونا نمی خریم. سه، زن و دختر به اونا نمی دیم. چهار، زن و دختر از اونا نمی گیریم، یعنی به اونا ازدواج و وصل نمی کنیم. پنج، به اونا رفت آمد نمی کنیم. این جنبه اقتصادی و اجتماعی داشت. ابو طالب از لحن شدید این اعلامیه و از درون به اصطلاح موضع‌گیری سران قریش احساس کرد که قضیه در حد تحریم اقتصاد اینا خلاصه نخواهد شد، احتمالا اینا متعرض رسول خدا خواهند شد. البته حالا اینا بعد از این تحریم بنی هاشم به مدت 3 سال عملا دچار مضیقه اقتصادی شدن، حالا بماند. ابو طالب احساس کرد که قضیه فراتر از ایناست، لذا حالا اینجاست بحث شیب ابو طالب بیشتر مطرح میشه. ابو طالب تدبیری اندیشید برای اینکه حفاظت از رسول خدا میسر بشه و امنیت جانی بنی هاشم تأمین و تضمین بشه. تدبیری اندیشید و اون این بود که کل بنی هاشم را جمع کرد آورد در شیب ابی طالب، یعنی اون دره‌ای که اون جایی که خانه پدری خودش و خانه خودش هم اونجا بود، کل بنی هاشم را هر محله مکه، هر جای مکه که بود منتقل کرد آورد اونجا، اونجا سکونت اختیار کردن که حفاظت از اینا آسان باشه،
دور هم باشن
یه جا باشن و شب و روز دیدبانهایی در اطراف شیب گماش شب و روز پاس می دادن، کشیک می کشیدن جوانان بنی هاشم و شب به شب که رسول خدا صلی الله علیه و سلم استراحت می کرد، مدتی که می گذشت ابو طالب محل خواب رسول خدا را تغییر می داد.
بله.
از ایشون تقاضا می کرد که بره جای دیگه استراحت کنه و این تدبیر امنیتی بسیار جالبی بود که به این منظور بود که اگر یه وقتی جاسوسای قریش مثلا محل خواب و استراحت رسول خدا را یه وقتی شناسایی کنن، بخوان ترور کنن و نقششون خونسا بشه.
نه.
و به همین دلیلم تا آخر تحریم اقتصادی نتونستن کاری انجام بدن. شبها که درخواست میکرد رسول خدا محل استراحتش را تغییر بده، علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی ابو طالب پسر خودش، علی را در بستر رسول خدا میخوابند و این نشون میده که فداکاری علی علیه السلام فقط این نبود که اون در اون شب هجرت از خطر استقبال کرد، در اون شب تاریخی در بستر لیلت المبید در بستر رسول خدا خوابید، بلکه به مدت 3 سال در بستر رسول خدا میخوابید که اگر حمله چیزی توطئه شد ایشون سپر بلا بشه. این اجمالی بود از شیب ابی طالب و وجه تسمیه ابی طالب و ارتباط این شیب و این محل با تاریخ اسلام.
بله، نکته مهم در این پاسخ جناب عالی این بود که مکان شیب کاملا در نزدیکی خانه خدا بوده.
بله.
و بعضی از نویسندگان اون رو به بیرون مکه یا در دره های اطراف
بله بعضی ها مثلا انتصاب دادن یا حجون بوده. نه اصلا. بله. اشتباه اشاره کردم که بررسی ها شده، بد نیست آدرسش را عرض کنم، مجله تخصصی میقات حج.
بله.
که مربوط به حج و عمره و عمدتا این مسائله، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی اسکر در شماره 3 این نشریه میقات حج، شماره 3 بهار 1372.
بله.
ایشون مقاله علمی و تحقیقی نوشته در مورد موقعیت شیب ابی طالب. توصیه میکنم که شنوندگان عزیز و علاقمندان اگه فرصت کردن این مقاله را بخونن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
فرمودن که شاگردان امام باقر چه کسانی بودند؟ تعدادی از شاگردان برجسته اون حضرت رو نام ببرید. و بفرمایید در ترویج فرهنگ اسلامی چه نقشی داشتن؟
عرض میکنم که امام باقر سلام الله شاگردان زیادی تربیت کرد، همینجور که در ابتدای برنامه به مناسبت از امام باقر سلام الله یاد کردیم و نهضت علمی امام باقر سلام الله را اشاره کردم، حالا اینجا توضیح عرض میکنم که اگر که ثابت شده که امام صادق سلام الله دانشگاه بزرگ جعفری در مدینه به وجود آورد و علوم اهل بیت را و علوم اسلامی را گسترش داد، در واقع پایه‌گذار این دانشگاه، این حوزه علمی بزرگ، پدر بزرگوارشون امام باقر سلام الله علیه بود. این نهضت علمی را امام باقر به وجود آورد، منتها زمان امام صادق سلام الله علیه از نظر سیاسی مساعد بود، مخصوصا مدتی دو قطب قدرت اون زمان بنی عباس و بنی امیه به جان هم افتادن، در حال کشمکش بودن، هر کدوم به علتی نتونستن برای امام صادق سلام الله محدودیت به وجود بیارن، امام صادق سلام الله با استفاده از این فرصت اون نهضت علمی پدر بزرگوارشون را به ثمر رسون و به شکوفایی رسون و اون حوزه علمیه و اون دانشگاه اسلامی را امام صادق سلام الله توسعه داد. بنابراین این معناش اینه که امام باقر سلام الله شاگردان زیادی داشت، شاگردان زیادی تربیت کرد و همچنین این نکته را هم عرض کنم که امام باقر سلام الله موقعی شاگرد تربیت کرد و هزاران حدیث منتقل کرد و یاد داد به شاگردانش و اونها را با سلاح علم و حدیث مسلح کرد که در سیاست رسمی کشور از طرف خلفا تعقیب می شد، هنوز نوشتن و نقل حدیث ممنوع بود، هنوز منع کتابت و نقل حدیث پابرجا بود. درسته که میگن عمر ابن عبدالعزیز که تقریبا 2 سال حکومت کرد و معاصر با امام باقر سلام الله بود، میگن عمر ابن عبدالعزیز دیگه این ممنوعیت نقل و کتابت حدیث را لغو کرد، ولی این در حد بخشنامه موند، با بررسی هایی که به عمل آمده در حد بخشنامه بود. اون چه عملا در سیاست رسمی اون زمان که عرض کردم از طرف خلفا تعقیب میشد، عملا محدثین اهل سنت دست به کار شدن و احادیث را یادداشت کردن، بعد از سال 132 هجری بوده، یعنی بعد از سقوط بنی امیه بوده، یعنی سالها بعد بوده. ولی شیعه و ائمه شیعه علیهم السلام این بخشنامه منع نقل و کتابت حدیث را از اول به رسمیت نشناختن،
بله،
و زیربار نرفتن. بنابراین جالبه بدونیم که امام باقر سلام الله این نهضت علمی، این ترویج احادیث را در زمان فترت نقل و کتابت حدیث امام به مورد اجرا گذاشت. و اما برای اینکه دورنمایی به اصطلاح شاخصی و نمونه‌ای از شاگردان امام باقر سلام الله را معرفی کرده باشیم، من 4 نفر از اینا را اسم می‌برم: محمد ابن مسلم ثقفی ساکن کوفه، جابر ابن یزید جعفی، زرارت ابن اعین و برادرش حمران ابن اعین. اینا به عنوان نمونه از شاگردای بزرگ امام باقر سلام الله بود که بعضیا بعدا محضر امام صادق سلام الله هم شاگردی کردن. اینا از بزرگان محدثان شیعه بودن و بهره‌های زیادی از محضر امام باقر سلام الله بردن. مرحوم ابن شهرآشوب از علمای بزرگ شیعه است، در قرن ششم زندگی میکرده، کتاب ارزشمندی داره به نام مناقب و آل ابی طالب. ایشون مینویسند که دانشمندان اسلامی در این مطلب اتفاق نظر دارند که در میان شاگردان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام 6 نفر از همه داناتر و واردتر بودند که عبارتن از زراره، ابو بصیر اسدی، فضیل ابن یسار، محمد ابن مسلم طائفی و برید ابن معاویه عجلی. همچنین عرض کنم که در مورد 4 نفر از اینا از ائمه علیهم السلام تجلیل و ستایش رسیده. امام صادق سلام علیه در مورد 4 نفر از اینا میفرمود مکتب ما و احادیث پدرم را 4 نفر زنده کردند.
بله.
که عبارت از زراره از همون خاندان اعیان بود، ابو بصیر، محمد بن مسلم و برید بن معاویه عجلی. بعد امام صادق سلام علیه فرمود که اگر اینها نبودن کسی از تعالیم دین و مکتب پیامبر بهره‌ای نداشت. اینا حافظان دین و امینان پدرم در بیان حلال و حرام و احکام دین بودند. زوراره در علم کلام و مسائل اعتقادی و استدلالی به قدری ماهر و ورزیده بود که متکلمان شیعه شاگردان او حساب می شدند. کتابی درباره جبر و اختیار نوشته بوده زوراره.
یعنی متکلم بوده.
متکلم هم بوده. عرض کنم که اینا در پیشرفت تشیع بسیار نقش داشتن. مثلا یک نمونه هست که خلاصه دلسوختگی زوراره را و همچنین موقعیت زوراره را در بین شیعیان نشون میده. زوراره برگشته بود به کوفه، در کوفه سکونت داشت که خبر رسید امام صادق سلام علیه از دنیا رفته و حالا ما باید ببینیم جانشینیشون چیه. امام صادق سلام علیه پسر بزرگی داشت به نام عبدالله افتح، اونم در اوایل که امام صادق سلام علیه از دنیا رفت ادعای امامت کرد یا حداقل ادعای دور او جمع شدن. این خبر به شیعیان کوفه رسید، اینا جمع شدن پیش زراره و زراره پسرش را به نمایندگی از طرف خودش و از شیعیان، از طرف شیعیان کوفه فرستاد به مدینه. بله. که ببینه جانشین امام صادق سلام علیه واقعا چیه و حرف عبدالله افتح چیه.
بله.
این نشون میده که چه جایگاه و پایگاهی داشته زراره. شیعیان پیش او جمع شدن، اونم برای وضعی که پیش آمده بود آستین بالا زد و پسرش را فرستاد به مدینه. منتها میگن تا پسرش خبر بگیره و برگرده به کوفه زراره از دنیا رفت.
رفته.
بله. یکی دیگه از شاگردان امام باقر سلام علیه همران ابن اعین بود، برادر همون زراره. همران بر اثر شایستگی فوق‌العاده مورد علاقه و توجه امام باقر علیه السلام بود و امام به دیدار او علاقه داشت. در جوانی این شخص وارد مدینه شد و در محضر امام باقر سلام علیه شاگردی کرد. یکی دیگه از شاگردان بزرگ امام باقر و امام صادق سلام علیه محمد ابن مسلم بوده. محمد ابن مسلم آمد در مدینه اقامت کرد به مدت 4 سال. خودش میگفت که 30,000 حدیث از امام باقر و 16,000 حدیث از امام صادق سلام علیه فرا گرفته.
بله.
در واقع اینا نمونه هایی از شاگردان و محدثان شیعی بودند و جایگاه و پایگاه و مقام موقعیت اینا و سهم اینا در ترویج تشیع.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. و اما عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم ساعتی رو در خدمت شما بزرگواران بودیم و از بیانات جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، استفاده کردیم. همه شما در پناه خدای بزرگ و متعال باشید.
اللهم صل علی